سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه، رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که تلاش می شود تا افغانستان به یک کشور صادرکننده محصولات زراعتی مبدل شود. در حملات قوای هوایی آمریکا و نیروهای زمینی افغانستان چندین مرکز آموزشی شبکه القاعده در ولایت قندهار نابود شدند و اردوی آمریکا نیروهای عراقی را تشویق می کند تا تلاش نهایی را برای واپسگیری شهر رمادی به خرج بدهند. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مقیم نایب تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. مقیم صاحب، چی خبرهاست در جهان؟
ستار جان، در جهان موضوعات بسیار زیاد است، منتها سرخط خبرها که مهمتر در خبرها آمده موضوع آزمایش سلاح بالستیک ایران است که امریکا ایر انتقاد کرده و گفته که تخطی از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد می باشه، و همچنان اظهارات رئیس کمیته امنیت ملی ایران در مورد مبارزه با گروه داعش در سوریه است، و همچنان موضوع حمله انتحاری در مناطق مرکزی پاکستان است که تعداد کشته و زخمی به جا گذاشته است.
تشکر، به شما برمیگردیم. نخست خبرهای افغانستان را از سحر لیوال میشنویم.
ولسی جرگه افغانستان میگوید امریکا برخلاف موافقتنامه امنیتی و دفاعی در برابر مداخلات خارجی در این کشور اقدام عملی را انجام نداده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بیکاری و نارضایتی جوانان افغان سبب شده تا تعداد زیادی از آنان به مخالفان مسلح جذب شوند. بعد از نتیجه یک انفجار در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا 2 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان میگوید امریکا برخلاف موافقتنامه امنیتی و دفاعی در برابر مداخلات خارجی در این کشور اقدام عملی را انجام نداده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست امروز گفت تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان آشکار است. آقای ابراهیمی گفت بر اساس سند امضا شده میان افغانستان و ایالات متحده، امریکا باید از مداخله پاکستان در حاک این کشور جلوگیری کند.
در چارچوب این موافقتنامه ها جانبین متعهد شدند که باید از تمامیت ارضی افغانستان در برابر مداخلات بیرونی اونا اقدامات عملی خود بکنند. متاسفانه تا هنوز ما اقدام عملی آمریکا را شاهد نیستیم.
به اساس امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا که 1 سال قبل امضا شد، طرفین برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی افغانستان با تقویت همکاری‌های نزدیک با یکدیگر ادامه می‌دهند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بیکاری و نارضایتی جوانان افغان سبب شده تا تعداد زیاد از آنان به مخالفان مسلح جذب شوند. عبدالباری جهانی که امروز در کنفرانس ملی جوانان در کابل صحبت میکرد گفت افراطیون از این وضعیت نفع میبرند. این در حال است که روز گذشته وزیر کار امور اجتماعی گفت که در حال حاضر 24% افراد واجد شرایط کار در کشور بیکارند. بیکاری یکی از معضلات جدی در کشور شمرده می شود و یکی از دلایل فرار جوانان از افغانستان به حساب می آید. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا 2 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. محمد موسی ولسوال یحیاخیل به رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری در یک دکان خدمات فتوکپی جا به جا شده بود. به گفته وی قربانیان این رویداد غیر نظامیانند و فقط یک پلیس در این میان زخمی شده است. در این حال در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل در ولسوالی مراور ولایت کنر یک عضو یک خانواده کشته و عضو دیگر زخمی گردیده است. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنیت این ولایت به رادیو آزادی گفته است که این حادثه صبح امروز رخ داده است. مسئولیت این رویدادها را تا کنون کسی یا گروه به عهده نگرفته است. و مقام های امنیتی کندوز میگویند شهرهای کندوز تخار بر روی رفت آمد مردم باز شده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت کندوز بر رادیو آزادی گفت عملیات تصفیوی در مسیر این شهرها پایان یافته است. شهرهای کندوز تخار حدود 2 هفته در کنترل طالبان مسلح قرار داشت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
یک حمله انتحاری در مناطق مرکزی پاکستان 7 کشته و 9 زخمی به جا گذاشت. پلیس محلی گفت هدف این حمله انتحاری دفتر انتخابات یک وکیل حزب حاکم بود. امجد کوسه در زمان انفجار امروز در دفترش در شهر تونسه حضور نداشت. مسئولیت این عمله را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته، اما پلیس بر طالبان پاکستانی مشکوک است. آقای کوسه حمله را تقبیح کرده، میگوید این یک عمل تروریستی بود. وزارت خارجه امریکا دیروز گفت که اعلان آزمایش یک راکت از سوی ایران در آغاز این هفته تخطی آشکار از تعذیرات سازمان ملل متحد بر تهران بوده و واشنگتن این موضوع را در اجلاس سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. ایران گفت این کشور روز یک شنبه گذشته یک راکت جدید بالستیک را آزمایش کرد که به نظر می رسد اولین سلاح رهبری شده از سوی ایران می باشد. جان هرنست سخنگوی قصر سفید دیروز در نشست خبری در واشنگتن در مورد آزمایش راکت رهبری شده بالستیک ایران به خبرنگاران گفت:
We've got strong indications that those missile tests
ما علائم قوی به دست آورده ایم که این آزمایشات تخطی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط به فعالیت های راکت های بالستیک ایران می باشد. در یک خبر دیگر، رئیس کمیته امنیت ملی و پالیسی خارجی مجلس ایران میگوید همکاری کشورش با روسیه، سوریه و عراق موفقیت جنگ با تروریسم را در منطقه ثابت کرده است. علاءالدین بروجردی این مطلب را در آستانه گفتگو با مقامات سوریه به شمول رئیس جمهور این کشور بیان کرد که ناوقت امروز در دمشق برگزار می شود. بروجردی گفت حملات به رهبری امریکا نه تنها پیشرفت نداشت، بلکه زمینه موافقانه را برای مداخلات بیشتر در این کشور مساعد ساخته است. صدر اعظم ترکیه در مورد گزارش‌های شکایت کرده که گویا آمریکا احتمالاً به نیروهای کرد سوریه سلاح و مهمات کمک می‌کند. احمد داوود اوغلو این شکایت را امروز در دیدار با سفیر ایالات متحده آمریکا در انقره بیان کرده گفت: این جنگجویان با شورشیان کرد ترکیه روابط داشته و یک خطر بزرگ خواهد بود که چنین سلاح و مهمات به دست جنگجویان حزب کارگران کردستان ترکیه بیفتند. به گفته داوود اوغلو، شورشیان حزب کارگران کردستان امکان دارد این سلاح و مهمات را بر ضد انقره استفاده کنند. قبل از این یک مقام محلی کرد گفت که ایالات متحده آمریکا برای شورشیان کردی 120 تن سلاح و مهمات کمک فراهم کرده که در سوریه علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی می جنگند. اما نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا انتقال سلاح و مهمات در هفته گذشته به کردهای سوریه را تایید نکردند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت انقره هر گونه همکاری با گروه‌های تروریستی را قبول نکرده، نمیتواند که جنگ علیه ترکیه را اعلان کردند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید هیچ کشور علاوه بر سوریه مستقیما از مسکو خواهان کمک نظامی نشده است. سرگی لاوروف که امروز در مسکو صحبت میکرد گفت روسیه وضعیت در عراق و همچنان افغانستان را از نزدیک نظارت میکند، اما تا کنون تنها سوریه به طور مستقیم از مسکو کمک مطالبه کرده است. و با وجود موافقتنامه آتش بس در مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین، یک عسکر این کشور کشته و دو تن دیگر جرأت برداشتند. این آتش بس که از ماه سپتامبر به این سو آغاز شده با دو طرف درگیر اجازه میدهد تا سلاحشان را عقب بکشند. پایان اخبار.
ساعت 59 دقیقه عصر به وقت کابل شد. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست مطالب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان بر تقویت سکتور زراعت در کشور تاکید میکند.
از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شد.
چندین مرکز آموزشی شبکه القاعده در ولایت قندهار در حملات قوای هوایی آمریکا و نیروهای زمینی افغانستان نابود شدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که مداخله پاکستان در افغانستان واضح و آشکار است.
پنهانکاری مرگ ملا عمر و تعیین جانشین ملا عمر در پاکستان، حضور نظامیان پاکستان در جنگ در داخل افغانستان، این مواردی هست که ایره هیچ کس انکار کرده نمیتونه.
تمام بانک های خصوصی و دولتی در افغانستان سر از امروز می توانند امورات کاری خود را بر بنیاد بانکداری اسلامی تنظیم کنند. این را دی افغانستان بانک می گوید.
و افغانستان که فاول زل باندی من د اسلامی بانکداری چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوه دی.
در مورد تهدید طالبان علیه تلویزیون های خصوصی طلوع و یک بحث نیز داریم. ما را همراهی کنید. ساعت 5:10 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com میشنوید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشن در این ساعت خبری میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که زراعت بنیاد ثبات را تشکیل می‌دهد و باید برای تقویت این بخش در کشور تلاش‌های لازم صورت گیرد. محمد اشرف غنی امروز به هنگام افتتاح نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل گفت که افغانستان باید به یک کشور صادرکننده محصولات زراعتی مبدل شود. این نمایشگاه فردا و پس فردا نیز برای علاقمندان باز است. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که مخالفان مسلح دولت در تلاش ناامن ساختن افغانستان هستند، اما حکومت این کشور را به ثبات میرساند و زراعت بنیاد ثبات است. محمد اشرف غنی روز چهارشنبه این افتتاح نمایشگاه 3 روزه محصولات زراعتی در کابل گفت که این کشور بدون سیستم فعال زراعتی مسئول بودن نمیتواند.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم.
رئیس جمهور اشرف غنی گفت که در اکثر شهرهای افغانستان محصولات خارجی وجود دارد و علت آن به گفته وی عدم هماهنگی میان شهرها و قریه ها است. به گفته رئیس جمهور غنی، افغانستان سالانه محصولات زراعتی به ارزش 30 میلیارد افغانی را از کشورهای خارجی وارد می کند. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که افغانستان باید از کشور وارداتی به کشور صادراتی محصولات زراعتی مبدل شود.
هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افزود که آب، زمین، تخم اصلاح شده، وسایل کاری و دهقان عناصر بنیادی زراعت بوده و حکومت متحد به سرمایه گذاری در همه این بخش ها می باشد. به گفته وی، حکومت در حال حاضر بالای طرح کار می کند که بر اساس آن تا 2 سال آینده همه احتیاجات مواد خوراکی که اکنون به 650 میلیون تن در سال می رسد از محصولات زراعتی داخلی تأمین خواهد شد. از سوی هم اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان با توجه به نقش زنان در گسترش زراعت گفت که حکومت در نظر دارد تا سهم زنان در این بخش بیشتر گردد.
توجه جدی به فعالیت‌های زنان در سکتور زراعت و مالداری ما را مصمم ساخت تا استراتژی ملی نقش زنان را در سکتور زراعت ایجاد نماییم. این استراتژی در راستای مهار نمودن بحران غذایی و ایجاد افغانستان مسئول از لحاظ مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، در صورتی که همکاری لازم با آنان صورت گیرد، این کشور تا 7 سال آینده از لحاظ تولیدات زراعتی خودکفا خواهد شد. کارشناسان نیز میگویند که اگر به سکتور زراعتی این کشور به گونه لازم توجه شود، نه تنها مواد خوراکی مورد نیازش را تولید کرده، بلکه مقدار زیادی از محصولات زراعتی را به کشورهای دیگر نیز صادر خواهد کرد.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی است. کابل گزارش می‌داد. شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که زراعت بنیاد ثبات را تشکیل می‌دهد و باید برای تقویت این عرصه در کشور تلاش‌های لازم صورت بگیرد. تا لحظات دیگر تماس‌های شما را در همین مورد می‌گیریم. به این شماره‌ها می‌توانید به ما زنگ بزنید: 0799203540 و 0700822755. حالا برویم به کابل. در خط تلفن عبیدالله رامین، سابق وزیر زراعت و مالداری افغانستان را در خط تلفن با خود داریم. آقای رامین، سلام، به برنامه خوش آمدین. به نظر شما چی کارهای باید در قسمت تقویت بخش زراعت در افغانستان صورت بگیرد تا به گفته رئیس جمهور افغانستان این کشور به یک کشور صادرکننده محصولات زراعتی در آینده مبدل شود؟ بله آقای رامین، صدای مرا میشنوین؟
بسیار کم دادایتان هم میشنوم.
بله.
بله
بله آقای رامین، صدای مرا اگر میشنوین، سوال ما از شما این است که رئیس جمهور افغانستان امروز بر تقویت سکتور زراعت در افغانستان تاکید کرد تا این کشور به یک کشور صادرکننده محصولات زراعتی در آینده مبدل شود. به نظر شما چه اقدامات مشخصا در این قسمت روی دست گرفته شود؟
اول خوب من سلام میرسانم به شما و طریق شما به همه شنوانده های عزیز. بدون شک افغانستان یک کشور زراعتی است و این کشور میتونه که بر خودش به او حدی تولید بالا ببره که نه تنها که خود برای مردم افغانستان کفایت کننده باشه، بلکه همسایه های ما هم چی از تولیدات زراعت موقتی و زراعت باغداری همسایه های ما استفاده کرده بتانند و ما صادر کننده خوب باشیم. اما بحثیست که امروز نمایشگاه محصولات زراعتی بوده و در اون نمایشگاه بدون شک تولیدات زراعتی افغانستان به نمایش گذاشته شده و هر تولید کننده نیاز داره که اول مارکیت خود داشته باشه و بر تولید بر مارکیت صورت میگیره، ولی متاسفانه در این سالها افغانستان در بخش تولیدات زراعتی کارهایی را که انجام داده مارکیت خوب چی در بیرون و چی در داخل مارکیت و فرصت های خوبی را برای مارکیت ایت محصولات زراعتی چی از باغداری و چی بخش های دیگه به شکلی که دیخان به طرف رضایت و قناعت دیخان باشه و گفا با تاسف صورت نگرفته.
بله آقای رامین، چرا بله با معذرت که حرف شما رو من قطع میکنم، چرا در گذشته در سالهای پیش که شما وزیر زراعت افغانستان بودین در آن زمان فرصت ها هم بیشتر بود و منابع هم، چرا چنین کار صورت نگرفت؟
ما اول خوشایی نیست که بعد از بعد دو تا وزیر دیگه هم آمده است، اما من میتونم که به سوال شما آقای فروغ بگویم که همه برنامه ها و پروگرام هایی که بوده در همون زمان تنظیم شده و همو در معرض تصدیق قرار گرفته و آخرین تلاش های در این سکتور صورت گرفته و کارهای زیاد انجام شده. اما شما و شنوانده های عزیز میدونم که سکتور زراعت سکتوری نیست که شما یک تعمیر در یک شش ماه ساختمان کنین و بعد یک گرانگ کنین و هر کسی را ببینه. یک سکتور است که کار دوامدار کار داره و نمیشه که ایره بسیار با عجله شما همه نیازمندی های چلا در این بخش نیازمندی دیخان و دیگر ایره رفع بکنین امکان نداره. همو برنامه هایی بوده که تابال همو در حال تطبیق است، تنظیم شده، ماستر پلان زراعت افغانستان ساخته شده و او ماستر پلان امروز مورد استفاده است. اما ای که چقدر ظرفیت های دیگه به وجود آمده، امیدوار هستم که یک مقدار ظرفیت های بیتری دیگه به وجود آمده باشه که بیدید
بله.
تایی سال های
آقای رامین بسیار کوتاه، اگر بگوین که پیشتر شما گفتین که رضایت دیقان حاصل نشده کارهایی که در گذشته صورت گرفته بود، حالا در آینده چی کارهایی باید شود تا قناعت دیقان و باغدار حاصل شود؟
دیخان افغانستان نیاز داره که مورد حمایت مجموعه دولت و نظام قرار بگیره و نیازمندی اولی از او مبود عوامل تولید است. هر چقدر که عوامل تولید در اختیار دیخان قرار بگیره و مورد حمایت قرار بگیره، دیخان آماده خوبی برای تولید میشه. هرگاه دیقان مورد حمایت قرار نگیره، عوامل تولید اختیارش قرار نگیره، یقینا که همه از دیگه پا میتونه یک شعاری باشه و دیقان به درستی کمک نخواهد کرد.
با تشکر از شما عبیدالله رامین، وزیر پیشین زراعت و مالداری افغانستان و فعلا عضو ولسی جرگه افغانستان، در خط تلفن با ما بود و با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت خبری را دنبال می کنید. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، ساعت خبری. بله، فکر کنم تماسی شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدین، یک شهروند است، نام عمر.
بفرمایید عمر جان، نظر شما در مورد موضوعی که از رادیو آزادی شنیدین در ارتباط به تلاش ها برای تقویت سکتور زراعت در افغانستان چیست؟ دید شما چی کارهایی باید صورت بگیره؟
خلاص میخوایم بگویم که میخوام دوستا هم نظر دارن. ببینیم در دنیا یک اصل بسیار عمده است که یک مسئله بین دولت، سکتور خصوصی که سرمایه گذاری میکنه و سکتور تحقیقاتی ایجاد میشه. امروز دولت ما وقتی صحبت میکنه همه از زبان سکتور کمک میکنن. وقتی اینا بتانند که مثلا مراجع تحقیقاتی بازی در نظر داشتی که در فارم تحقیق کنن مشکل دیقان، هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظی که در ساحه چی مشکل داره بررسی کنن، بعد از او کانفرانس های علمی ای مطرح کنن بدون تاثیر خارجی ها، بعدا به اساس از او پالیسی های استراتژی های دولت را تنظیم کنند و واقعا به دیقان در ساحه خدمت کنند و کمک کنند. و در طرف دیگر موضوع دومی است که کسایی که در سکتور زراعت از طرف دولت کمک می کنند به اونا انگیزه داده شود. حداقل اگر دولت ماهش بلند کردن نمی تانه از این محصولات زراعتی که برش میام و طبقه و معیشت فامیلش تامین کنند تا مردم همو عمق علم خود و مسئولیت خود در پروسه سهیم خود تا شود که مشکل دیقان ما با واقعیت در ساحه حل شود. تشکر.
بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. بله، تماسی شنونده ما قطع شد. خوب است شنونده های ما که تماسشان برقرار نشد یا قطع شد معذرت میخواهیم و تشکری میکنیم که به تماس شدن. همکار تکنیکی هم طاهر روشن اشاره میکنه که یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایید رادیو آزادی است. شنونده عزیز لطفا صدای رادیو خود را پخش بکنین. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام، از کجا به تماس شدین؟ لطفا نظر خود را بسیار فشرده و کوتاه مطرح بکنین. شنونده عزیز صدای رادیو خود را خاموش نساختین. بله تماسشان قطع شد. خوب از شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که تلاش کردن تا به ما به تماس شوند و نظر و پیشنهاد خود را مطرح بکنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حملات قوای هوایی امریکا و نیروهای زمینی افغانستان چندین مرکز آموزشی شبکه القاعده را در ولایت قندهار نابود کردند. بر اساس خبرنامه اردوی امریکا این حملات برای 5 روز ادامه یافت که در نتیجه به شورشیان وابسته به شبکه القاعده تلفات سنگین وارد شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای مشترک افغان آمریکایی یکی از بزرگترین عملیات‌ها علیه شبکه القاعده را در جریان 5 روز در ولایت قندهار به اجرا گذاشتند. اردوی آمریکا تایید می‌کند که یک مرکز شبکه القاعده را در ولسوالی شورابک از بین برده و در نتیجه تلفات سنگین به شورشیان وابسته به این گروه وارد کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع ایالات متحده که شام دیروز نشر شد، عملیات به هدف سرکوب شبکه القاعده چهارشنبه گذشته آغاز شد و تا یکشنبه ادامه یافت. جنرال ویلسون شوفنر، یک سخنگوی اردوی امریکا در افغانستان، تایید میکند که نیروهای مشترک یکی از پناهگاه‌های شبکه القاعده را در زادگاه طالبان هدف حمله قرار دادند. شوفنر افزود در این عملیات بیش از 200 نظامی آمریکایی و افغان شرکت داشتند. به گفته مقام های نظامی آمریکا در عملیات های چند روز گذشته آنها 63 حمله هوایی را علیه شورشیان در افغانستان انجام دادند که در آن نیروهای زمینی افغان هم دخیل بودند. قوای هوایی آمریکا در دو محل در جریان این حملات دخیل بود که هدف شبکه القاعده بوده است. به گفته اردوی ایالات متحده یکی از این جاها یک مرکز آموزشی تروریستی بود که حدود 1.5 کیلومتر مربع مساحت داشت. محل دومی بزرگتر و حدود 45 کیلومتر مربع وسعت داشت. از اردو مرکز مقدار اسلحه سنگین، وسیله‌های بمسازی و همچنان معلومات استخباراتی به دست آمده است. در این میان برخی از کارشناسان به این باورند که شبکه القاعده در افغانستان در حال منزوی شدن است. امرالامان یکی از آگاهان نظامی بر رادیو آزادی گفت طالبان و القاعده در افغانستان شکست خوردند.
دقیقاً به طرف منزوی بایدن برای شما ببینید که با اساس تصمیمات اخیر عدم کشی و نسل کشی خیش که در مناطق شمال افغانستان دست دادن، همچنان در مناطق جنوب غرب افغانستان دست دادن، اینا جوابای بسیار شدیدی را دیدن. آنچه که پلانها را طرح کرده بودن، اون پلانها با خاک آلوده شد، چیزی هم به دستشان نامد.
برخی اظهارات وجود دارند که با وجود ضعیف شدن شبکه القاعده در افغانستان، حالا گروه داعش به یک تهدید تازه در برخی مناطق مبدل شده است. ایالات متحده در نظر دارد تا شمار نیروهایش را در افغانستان که در حال حاضر به حدود 10,000 سرباز میرسد سال آینده در یک حد قابل توجه کاهش دهد. هفته گذشته جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با کمیته خدمات نظامی سنا ایالات متحده گفت در حال که برخی تهدیدها تا هنوز از ناحیه القاعده و داعش در افغانستان وجود دارد، وی میخواهد تا شمار نیروهای آمریکایی در این کشور با در نظر داشت فعالیت‌های شورشیان در افغانستان تنظیم شود.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که مداخله پاکستان در افغانستان واضح و آشکار است. عبدالرؤوف ابراهیمی سخن را در جلسه عمومی امروز این جرگه گفت. آقای ابراهیمی افزود که بر اساس توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، آمریکا باید بالای پاکستان فشار وارد کند تا از مداخله در امور داخلی افغانستان دست بردارد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل جزئیات بیشتر دارد.
پنهان کردن مرگ ملا محمد عمر از سوی پاکستان، تعیین نمودن جانشین وی در آن کشور و حضور نظامیان پاکستانی در جنگ‌های داخلی افغانستان از موارد آشکار مداخلت پاکستان در امور داخلی این کشور میباشد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این مطلب را روز چهارشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت که به دلیل مداخله پاکستان وضعیت در افغانستان دشوار شده است. آقای ابراهیمی میگوید بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، آمریکا باید از مداخله پاکستان در خاک افغانستان جلوگیری کند.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان چون آفتاب آشکار است. پنهانکاری مرگ ملا عمر و تعیین جانشینی ملا عمر در پاکستان توأم به بیعتی که در پاکستان از او به عمل آمد و همچنان حضور نظامیان پاکستان در جنگ در داخل افغانستان، این مواردی هست که ایره هیچ کس انکار کرده نمیتواند.
اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند که پاکستان همواره تابستان را فصل جنگ و زمستان را فصل گفتگوهای صلح در این کشور میگویند و حکومت افغانستان باید فریب پاکستان را نخورد. این سخنان در حالی از سوی ولسی جرگه بیان می شود که به تازگی برخی از مقامات پاکستانی به شمول نواز شریف صدر اعظم آن کشور تاکید کردند که پاکستان می خواهد تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح از سر گرفته شود. از سوی هم عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه هفته جاری در جلسه شورای وزیران در عکس العمل به این سخنان صدر اعظم پاکستان از آن کشور خواسته تا کمک‌هایش را با طالبان قطع نماید. برخی از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه نیز تایید کردند که پاکستان از سال‌ها بدین سو طالبان و در این اواخر داعش را تمویل کرده و به خاطر جنگ به افغانستان می‌فرستد. سرور عثمانی یک تن از اعضای این جرگه:
موضوع پاکستان معلوم است که در چند سال طالب داعش است که تمویل می‌کنه، که ارسال می‌کنه، در کجا هست، در تمام دنیا معلومات اسناد مدارک هم در تمام دنیا نشان داده شده. خصوصا در چند روز پیش در موضوع قندوز 50-60 نفر پاکستانی عملا در جنگ شرکت داره و تمام اعلان کرد نیروی امنیتی. بناهن پاکستان ISI مستقیما مداخله بیشرمانه و خائنانه میکنه در امور داخلی افغانستان که خلاف تمام موازین حقوقی بین المللی است.
در همین حال برخی از کارشناسان افغان با توجه به وضعیت فعلی و ناامنی ها در افغانستان میگویند پاکستان هیچگاه با این کشور همکاری صادقانه نداشته و همواره با مداخله در امور این کشور ناامنی ها را در افغانستان دامن میزند. آنان همچنان تاکید میکنند که افغانستان باید تلاش کند تا از رای فشارهای کشورهای منطقه و جهان به خصوص امریکا از مداخلات پاکستان در افغانستان جلوگیری کند.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. تا دقایق دیگر رویدادهای تازه ورزشی را داریم، همچنان بحث مفصل را میشنوید در ارتباط با تهدید طالبان مسلح علیه شبکه های تلویزیونی طلوع و یک. حالا ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری از رادیو آزادی. همکارم مقیم نایب با فشرده خبرها با شماست.
پلیس جرگه افغانستان میگوید امریکا برخلاف موافقتنامه امنیتی و دفاعی در برابر مداخلات خارجی در این کشور اقدام عملی را انجام نداده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست امروز گفت تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان آشکار است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بیکاری و نارضایتی جوانان افغان سبب شده تا تعداد زیادی از آنان با مخالفین مسلح بپیوندند. باری جهانی که امروز در نشست به مناسبت کنفرانس ملی جوانان در کابل صحبت می کرد گفت افراطیون از این وضعیت نفع می بردارند. مقامات امنیتی قندوز می گویند شهرهای قندوز تخار بر روی رفت آمد مردم باز شده است. شهرهای قندوز تخار حدود 2 هفته در کنترل طالبان مسلح قرار داشت. یک حمله انتحاری در مناطق مرکزی پاکستان 7 کشته و 9 زخمی به جا گذاشته است. پلیس محلی گفت هدف این حمله انتحاری دفتر انتخابات یک وکیل حزب حاکم بود. وزارت خارجه امریکا دیروز گفت که اعلان آزمایش یک راکت از سوی ایران در آغاز این هفته تخطی آشکار از تعذیرات سازمان ملل متحد بر تهران بوده و واشنگتن این موضوع را در اجلاس سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. صدر اعظم ترکیه در مورد گزارش های شکایت کرده که گویا امریکا احتمالاً به نیروهای کرد سوریه سلاح و مهمات کمک میکند. و وزیر امور خارجه روسیه میگوید هیچ کشور علاوه بر سوریه مستقیما از مسکو خواهان کمک نظامی نشده است.
ساعت 5:32 عصر به وقت کابل شد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موجای متوسط 296.5 FM با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال می کنید. در این قسمت برنامه لیزا حیدری رویدادهای تازه ورزشی را دارد.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. به سلسله 5 دور رقابت‌های آسیایی زورخانه‌ای تیم افغانستان به مقام دوم دست یافته و مدال‌های طلا، نقره و برنز را از آن خود کرد. میاگل نظری معاون فدراسیون زورخانه‌ای امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات ایران مقام اول و تاجیکستان مقام سوم را کسب کردند. آقای نظری افزود که تیم افغانستان در این مسابقات 8 مدال نقره، 1 مدال طلا و 1 مدال برنز را از آن خود ساخت. گفته می شود که این مسابقات به اشتراک 21 کشور آسیایی در ایران به مدت 4 روز برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان 5 بازی مسابقات مقدماتی در جام جهانی فوتبال را 5-2 به سوریه واگذار کرد. علی اسکرلالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان در ابتدای مسابقه خوب ندرخشید، اما در لحظات اخیر نیمه اول بازی در حالی که استگول از سوریه را تجربه کرده بود توانست تیم سوریه را 1 گل بزند.
تمام توانایی خود را برازی به کار می بردیم که باید 3-3 بزنیم. متاسفانه گلکیپر تیم سوریه بسیار خوب ظاهر شد و توانست بسیار به سرعت 2 ضد حمله را آغاز کردند که هر 2 ضد حمله را تونستند به گل مشورت کنند.
آقای لعلی افزود که افغانستان با این باخت با کسب 3 امتیاز در رده 4 قرار گرفت، اما سوریه با این برد 12 امتیاز به دست آورده و در صدر جدول قرار گرفته است. و فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگوید که الا 5 روز دیگر رقابت های بایسکل رانی تحت نام جام کابل آغاز میگردد. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون به رادیو آذری گفت که در این رقابت ها دختران از فاصله 20 تا 30 کیلومتر و پسران از 100 تا 150 کیلومتر بایسکل رانی خواهند کرد. آقای صادقی افزود که این مسابقات به اشتراک دختران و پسران از 18 ولایت کشور برگزار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 5:35 دقیقه عصر به وقت کابل شد. در ادامه این ساعت خبری، تمام بانک های خصوصی و دولتی در افغانستان سر از امروز می توانند امورات کاری خود را به اساس بانکداری اسلامی تنظیم کنند. این را دی افغانستان بانک می گوید.
با افغانستان که په اول ځل باندې موږ د اسلامي بانکداری چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی.
اردوی امریکا نیروهای عراقی را تشویق میکند تا تلاش نهایی را برای وابستگیری شهر رمادی به خرج دهند. در اخیر بحث مفصلی داریم در مورد تهدید طالبان علیه دو شبکه تلویزیونی خصوصی در افغانستان. ما را همراهی کنید. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. مقام های دی افغانستان بانک می گویند که سر از امروز تمام بانک های خصوصی و دولتی می توانند امورات کاری خود را به اساس بانکداری اسلامی به پیش ببرند. خان افضل هدوال معاون دی افغانستان بانک امروز به خبرنگاران در کابل گفت که به اساس قانون جدید بانکداری سکتور خصوصی و مشتریان آن می توانند به خواست خود در بانک های کشور مطابق اصول اسلامی حساب بانکی باز کنند. زکی حکیمی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که قبل از این در بانک‌های افغانستان سیستم بانکداری اسلامی فعال نبود، اما حالا دی افغانستان بانک می‌گوید به اساس قانون جدید بانکداری پروژه سیستم بانکداری اسلامی در بانک‌ها تکمیل گردیده است. مسئولان این بانک می‌گویند تمام بانک‌های فعال دولتی و خصوصی افغانستان می‌توانند که این سیستم را بر رضایت سکتور خصوصی و مشتریان فعال کنند. خان افضل هدوال معاون دی افغانستان بانک روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت به اساس یک سروی انجام شده در این مورد 90% مردم افغانستان سیستم بانکداری اسلامی را ترجیح دادند. با گفته وی دی افغانستان بانک آماده است تا مطابق خواست مردم فعالیت های بانکداری را انجام دهد.
شاهد هستیم که سیستم بانکداری اسلامی در افغانستان رسما اعلان میکنیم و این سیستم در چوکا تکمیل شده، چنانچه بانکداری کلاسیک در افغانستان شروع شده و این هم مطلقا یک سیستم بانکداری جدا است و توقع ما این است که رشد سیستم اسلامی بانکداری چندین برابر باشد.
به اساس معلومات دی افغانستان بانک، بانکداری اسلامی یک سیستم جدید است که در این اواخر در بانک‌های معتبر کشورهای جهان مروج شده و مشتریان نیز از آن رضایت دارند. معاون دی افغانستان بانک میگوید اصول پروژه سیستم بانکداری اسلامی که تعداد مقررات و پالیسی‌های آن به 45 سند رسیده، از سوی یک بورد شرعی قبول شده است. به اساس معلومات مسئولان دی افغانستان بانک، پروژه سیستم بانکداری اسلامی از طرف مؤسسه حرکت در مدت 18 ماه تکمیل گردیده است. محمد هارون وفا مدیر پروژه مؤسسه حرکت میگوید به خاطر تکمیل این پروژه $1,000,000 از سوی این مؤسسه به افغانستان کمک گردیده است. وی می افزاید سرمایه گذاران و متشبثین می توانند که از این سیستم بیشتر نفع ببرند. در این حال کارشناسان اقتصادی میگویند بانکداری چی مدرن باشد چی اسلامی، به خاطر جلب اعتماد مردم باید به گونه شفاف صورت بگیرد. سیف الدین سیحون یک تن از این کارشناسان در صحبت به رادیو آزادی گفت
بانکداری اصولی را اجرا بکنن، قرض بدن، امانات مردم را در حقیقت با حسابات مردم درست نگاه بدارن و فعالیت های اقتصادی معیاری انجام بدن. بانک ها اعتماد مردم را در زمینه های کمک های اقتصادی، در زمینه های به اساس تولیدی، در بخش های زراعتی، در بخش های بالاخره برای پیشرفت اقتصادی مردم انجام بدن.
مردم فعالیت نظامی بانکداری اسلامی را در کشور ستایش می کنند. اما تاکید می کنند که حسابات جاری در بانک های دولتی و خصوصی باید از سوی حکومت نظارت گردد تا حادثه سقوط کابل بانک بار دیگر تکرار نگردد. مردم افغانستان پس از سقوط کابل بانک بالای نظام بانکداری در این کشور بی‌باور شدند. اما حکومت تاکید کرده است که این مشکل بار دیگر به میان نخواهد آمد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نیروهای آمریکا اردوی آمریکا نیروهای عراقی را تشویق می‌کند تا تلاش نهایی را برای واپسگیری شهر رمادی به خرج بدهند. تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در ماه می رمادی مرکز ولایت انبار را تصرف کردند. نسبت زیقی وقت نتوانستیم این گزارش را پخش بکنیم. حالا بحثی داریم که به تهدیدات علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان اختصاص یافته است. این بحث با میزبانی همکارم نسیم شفق پیشکش می‌شود.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. بحث امروز ما اختصاص یافته به موضوع تهدیدات به خبرنگاران و رسانه ها و تاثیرگذاری این تهدیدات بر کار و فعالیت های آنان. در چند سال گذشته خبرنگاران و حتی برخی از رسانه ها همواره به نحوی با چالش ها و تهدیدات از سوی مخالفان مسلح دولت و برخی از مقامات و گروه های مسلح غیر مسئول روبرو بوده اند و حتی شماره از خبرنگاران جانهایشان را از دست دادند. موضوع تازه که سبب نگرانی برخی از رسانه ها و خبرنگاران شده است، تهدید تازه طالبان به شبکه های تلویزیونی یک و طلوع است. طالبان به تازگی آنچه نشر گزارش نادرست در مورد تجاوز از سوی افراد این گروه بر شمار از دختران در یک لیلیه در ولایت کندوز خوانده اند، شبکه های تلویزیونی یک و طلوع و کارمندان این تلویزیون ها را به حمله و مرگ تهدید کرده اند. در این بحث عبدالله آزاده خنجانی مدیر مسئول شبکه تلویزیونی یک، عبدالقیوم ویارد مسئول برنامه های کمیته مسئولیت خبرنگاران و حامد پویا رئیس نهاد بازار رسانه ها با ماست. مهمانان گرامی خوش آمدین. آقای خنجانی با شما آغاز میکنم. در مورد تهدید تازه طالبان مسلح به تلویزیون های یک و طلوع نظر شما چیست؟
ما فکر میکنم ما نمیتونیم چیزی که امروز واقع شده در برابر رسانه ها را جدا از تاریخ رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها بررسی بکنیم. متاسفانه پس از سقوط نظام طالبان در افغانستان، ایجاد و حکومت نو به رهبری آمد کرزه تا امروز، به همه رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها مشهود و وایدا است. مثال های زیادی هم وجود داره. تهدید در برابر رسانه ها چیز نو نیست، تهدید در برابر روزنامه‌نگارا چیز متفاوت نیست، اما تفاوت این بار با بارهای گذشته در این است که شیوه طالبا خشن‌تر، انتخابی تر نسبت به رسانه و همزمان استفاده از ادبیات بسیار شدید و از یک آدرس بسیار متفاوت تر نسبت به رسانه ها است. ما امیدوار هستم که هر از گاه هر بهانه‌ای که نزد طالب ها باشه و یا هر گروه دیگه در افغانستان، ما بس قندوز جدا از رابطه گذشته یا هم تعامل رسانه ها در گذشته با طالب ها و گروه های مخالف مسلح علیه حکومت افغانستان و مردم افغانستان جدا نمی بینیم. راه های متعارف وجود داره، شناخته شده، که برای هر مورد میشه برش رسیدگی کنیم. زبان ترور، استفاده از جبر و ترساندن روزنامه نگارا و نهادها در افغانستان نمیتونه مشکل ساز باشه.
آقای خنجانی، گزارشی که ظاهرا طالبا به او اشاره کرده و با استناد به او تهدید کردند و گویا عکس العمل بسیار شدید و خشن نشان دادند، ظاهرا یک گزارشی است که از کندوز نشر شده و تلویزیون شبکه های تلویزیونی یک و طلوع نشر کرده. میشه در مورد این گزارش اگر جزئیات بتین که براستی هم همیت یک گزارش بوده؟
فکر میکنم اگر ما قضایا را متفاوت تر بررسی بکنیم به یک نتیجه میرسیم. هیچ شک نیست که ما از هر دو طرف، هم از جانب طالبان تهدید میشیم و هم از جانب حکومت افغانستان مورد ملامت هستیم. پوشش قندوز حکومت افغانستان فکر میکنه که ما تریبیون شدیم برای فضا دادن، زمان دادن، فرصت دادن برای ترور طالب ها و ایجاد وحشت بیشتر. از جانب دیگر طالب ها هم باورشانی است که گویا ما موقف گیری در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاده شدیم. ما از آدرس مشخص تلویزیون یک برتان اطمینان دادم میتونم که ما به لحاظ مسلکی چون حساس کار تلویزیون یک به اساس بنیادش بی‌طرفی و حرکت مستقلان است. هر مورد مشخصی که باشه ما حاضر هستیم در یک نشست مشترک که فعالین رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی و اهل خبره بررسی شوه و خدای نخواسته اگر تخطی از آدرس مشخص تلویزیون یک صورت گرفته باشه پاسخ بگه.
ما از طلوع هم از مسئولینش خواسته بودیم که دی بحث اشتراک کنه اما اونا بنا به دلایل اشتراک نکردن. به هر صورت ویورس تهدید طالبا به این دو چینل تلویزیونی تا چی حد جدی بوده و چه قدر نگرانی ها را به نظر شما برانگیخته است؟ نگرانی های نهادهای دفاع از رسانه ها و در مجموع از خبرنگارا و از رسانه ها را.
من فکر میکنم که این تهدید تازه در ذات خود کدام تفاوت زیاد با تهدیدهای قبلی ندارد. یگانه تفاوتش با تهدیدات قبلی که از این آدرس در مقابل خبرنگارا ما داشتیم در برابر رسانه ها، تفاوتش دیگه است که در گذشته ها این تهدیدات به گونه فردی بود. مثلا در ولایت ها ما از این قبیل تهدیدات بسیار زیاد داشتیم، در داخل در مرکز به خبرنگارا، به رسانه ها، به گوینده های خبر، به تمام شگی از این گونه تهدیدات رسیده بود و از این تهدیدات محفوظ نبودن. اما این بار تفاوتش دیگه است که طالبان با نشر یک اعلامیه در وبسایت رسمی خود ایرا اعلام کردن دو چینل مشخصه تهدید میکنن، اما این بار تفاوتش نیست که مشخص شده.
آقای ویار، به نظر شما در رسانه های افغانستان چقدر معیارها در نظر گرفته شده و چقدر تلاش شده تا اطلاع رسانی به گونه درست صورت بگیره در مجموع؟
من فکر میکنم که رسانه های افغانستان بیشتر از تمام رسانه های شاید به سطح منطقه نکه و شاید به سطح دنیا رسانه های باشه که خطرناکترین گزارش ها را تهیه میکنه و با وضعیت خطرناکترین وضعیت در جهان روبرو است. بخاطر در این یک وضعیتی که هم حکومت را متهم قرار میده و هم مخالفینش و هر دو به واردش دسترسی هم داره به تو، در اون صورت مسئولیت خبرنگار و مسئولیت رسانه را شما فکر کنید که تا چه حد مورد تهدید قرار میگیره و تا چه حد باید خبرنگار محتاط باشه. شما نمونه هاش دیدین در 14 سال گذشته که ما باور می نیست که طالبا آنقدر دموکرات شده باشن و آنقدر خوب فکر کرده باشن که گویا بیامی آزادی بیان و آزادی رسانه ها یک ارزش است در جهان و یک ارزش انسانی است، بیان ما هم همی ارزش برش توجه کنیم. اونا فقط منافع خود میبینن.
گزارشی که ظاهرا سبب خشم طالبان شده و تهدید کردن به تلویزیون های یک و طلوع، به نظر شما این گزارش چطور بوده؟ آیا در حد بوده که با همچون تهدید روبرو شود؟
خب اینا وقتی که طالبان میگن در اعلامیه‌شون گفتن، جالب برمی است که اینا میگن که ما رسانه ها و خبرنگارا بی طرف حمایت میکنیم و برشان احترام داریم. وقتی که احترام دارین، خب راه های دیگه هم برای از وجود داره، راه های معقولش وجود داره، راه متعارف و خوب برای از وجود داره که شما از طریق یک اعلامیه، از طریق یک پیام تلفنی، از طریق و خودشان در بیشتر مواقع تلفنی تماس میگیرن. دقیقا وقتی که شما این امکانات دارین و این کار کرده میتونین، پس چرا به تهدید و خشونت تمایل؟
تشکر آقای ویار. آقای پویا، شما هم حتما در مورد گزارش آگاهی دارین که هم از تلویزیون طلوع نشر شده، خب با تفاوت، و از تلویزیون یک هم نشر شده. شما در مورد گزارش ها چی معلومات دارین و نظر شما چی است که طالبا اگر این گزارش ضد منافع خود میدونستند یا خلاف و اصول و این گزارش را نادرست میخواستند، به نظر شما چی را باید در پیش میگرفتند؟
مسئله نشر گزارش توسط شبکه های تلویزیونی در افغانستان یک مسئله معمول هست و راه حلی که برای اعتراض بکنن، طالبا را میبینین که شما همیشه اعلامیه خود را برای نشر و معلومات خود در رابطه با کارکردهایشان، در رابطه با فعالیت‌های طالبا شکایت‌نامه‌های درد می‌کردند و یا هم راه حل این است که به گونه تروریستی و یا هم به گونه خشونت‌آمیز با لحن بسیار تون، با لحن بسیار شدید رسانه‌ها را تهدید بکنند و کارمندان رسانه‌ها را تهدید بکنند. راه حل این نبود زمانی که یک رسانه گزارش نشر می‌کنه که گویا فکر بکنین که نشر چنین یک گزارش به احتمال فکر بکنیم که غلط باشه، فکر بکنیم که اشتباه صورت گرفته باشه. باشه. اما راه حل این نیست که به این گونه شدید، به این گونه خشین اعلامی نشر بکنه و رسانه ها و کارمندان رسانه ها و مسئولین رسانه ها را مورد تهدید به مرگ بکنه و مورد ای که برای فردای خود اینا حرکت کردن نتونن. چون این حرف و چون این راه حل اصلا معقول نیست برای کار رسانه‌ای و برای کار ارتباطات رسانه‌ای.
همچون تهدید آقای پویا به نظر شما خواستن و خواسته تاثیرات خود داره، به خصوص به گونه فردی بالای خبرنگارا. به نظر شما چقدر راه را صد خواسته برای نشر گزارش‌ها و پیام‌های طالبان؟
تهدیدات و اتفاقات اخیری که علیه رسانه‌ها، خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها در اواخر رخ داده نگران کننده است. این را باید فراموش نکنیم. اما از یک طرف نشر چنین گزارش با چنین لحن شدید توسط طالبان تروریست، این خود نشانه ای است که دشمنی آشکار را با رسانه‌ها و خبرنگاران و صاحبان رسانه‌ها در افغانستان گرفتن. دیدگاه ما این است که طالبان با نشر چنین اعلامی در حقیقت شکستشان را قبول کردند. اگر برنامه‌ای که اونها نشر کردن که گویا رسانه ها، فعالین رسانه ای و خصوصا شبکه یک، کارمندان شبکه یک، مسئولین شبکه یک و شبکه طلوع را مورد تهدید قرار دادن و این در حقیقت نشانه ای است که تهدید کردن همه خبرنگاران و همه رسانه ها هستند. رسانه ها در افغانستان یک جامعه ای است که با هم متحد هستند و اتفاق نظر دارند.
خنجانی صاحب، حکومت با توجه به اینکه رئیس جمهور اظهارات داشتند و این تهدید طالبان را به تلویزیون یک و طلوع محکوم کرد و ایر نادرست خواند و ایر اقدام بر ضد رسانه ها و آزادی بیان، آزادی مطبوعات که یکی از دستاوردهای خوب افغانستان در چند سال گذشته شمرده می شود دانست، حکومت پس از تهدید طالبان در حمایت از رسانه ها به خصوص دو تلویزیون که تهدید شده، به نظر شما اقدامات لازم کرده یا بیشتر خواست شماست؟
ما اول باور ما است که نهادهای رسانه‌ای در افغانستان نهادهای ملکی و مدنی هستند. خبرنگارا جز از فقیرترین و بی‌پناه‌ترین و مظلوم‌ترین قشر همین جامعه افغانستان است. حد اوسط معاش یک خبرنگار عادی در افغانستان 10,000 افغانی است و این معادل یک کارمند اداری افغانستان جز فقیرا هستند. ما نه توپ داریم نه تانک برای حمایت ما. ما از بنیاد کار ما اطلاع رسانی بر مردم افغانستان است و ما از مردم افغانستان می خواهیم که هرگاه تهدید در برابر نسل بی پناه متوجه میشن صدای خدا بلند بکنه. ما بیشتر از این که بر حکومتی که ما هنوز ده ها مشکل با حکومت فعلی افغانستان داریم، شما حتما میدونین که شمار دوسیه هایی که رسانه ها به ویژه طلوع یک داره بیشمار است در سارنوالی افغانستان. ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان هم به مکلفیت های قانونی خود بپردازه. همزمان با این خواست ما از مردم افغانستان است.
خواست شما از مردم افغانستان است که باید حمایت کنه، چون شما اطلاع رسانی میکنین و بیشتر صدای مردم را بلند ساختین. یکی از سوال ها که در دو یا سه روز در برخی رسانه ها و در فیسبوک و دیگه صفحات اجتماعی و حتی در نزد بعضی از مردم مطرح میشه است که تمام رسانه ها در افغانستان از وضعیت کندوز گزارش دادن و در مجموع از افزایش نامنی ها در چند روز اخیر در افغانستان به خصوص در شمال. علت چی است که طالبا با تلویزیون یک و طلوع با این لحن خشن اخطار میتن؟
این پاسخ اول باید طالب ها جواب بگوین.
طالب ها ظاهرا در تهدید که کردن به گونه پاسخ دادن.
تحلیل ما حداقل یا برداشت و فهم ما است که این تهدید مو رقمی که در سکتور ما دیروز ما با جمع بزرگواره که اینجا حضور هم دارن، این تهدید تنها در برابر یک طلوع نیست، این تهدید در برابر می عرصه است. دوم باور ما است که طبیعتا رسانه ها در افغانستان طبقه بندی شدن و چگونگی فعالیت رسانه ها در جنگ قندوز یکی از اساسات. ما توطئه تهدید امروزی را یک توطئه بزرگ منطقوی در برابر ارزش ها به ویژه ارزش آزادی بیان در افغانستان به عنوان بزرگترین دستاورد مردم افغانستان و حکومت افغانستان و همکاران بین المللی افغانستان می دانیم. دشمن افغانستان حالا که ابزارش طالب باشه یا هر گروه دیگه به این باور رسیده که یک قسمت از جنگ جنگ روانی است و در این جنگ روانی رسانه ها هم نقش خود داشته. ما امیدوار هستیم که رسانه های افغانستان و مردم افغانستان ذهن خود بسه و واضح بسازن که هر چند در اعلامیه نام طلوع یک گرفته شده، اما تهدید تهدید جمعی است و این تهدید ابزارش طالب ها و سایر گروه ها است. توطئه کلانتر است در برابر مردم افغانستان، در برابر نظام افغانستان و در یک تصویر کلان ارزش ها.
آقای پویا، خب با توجه به اینکه یک توطئه است، آقای خنجانی گفت در برابر تمام رسانه ها و یک دستاورد بزرگ حکومت و مردم افغانستان در چند سال گذشته، سوال اینجاست که حالا که این دستاورد یا در مجموع این بخش با یک مشکل مواجه میشه، چی باید شوه؟ آقای خنجانی خواست کرده از مردم که باید حمایت کنند. چگونه حمایت باید صورت بگیرد تا رسانه های افغانستان با دل جمع و با خاطر آرام به کار خود کماکان ادامه بدن؟
رسانه ها یک کتله یا یک گروه و یا هم اجتماعات مدنی هستند، رسانه ای هستند، اینا غیر نظامی هستند. وظیفه دولت ها در تمام حکومت ها در تمام کشورهایی است که باید از رسانه ها و از دستاوردهای رسانه ها استفاده بکنند. باید این مسئله هست. افغانستان هم یکی از کشورهایی است که متعهد به آزادی بیان و متعهد به دفاع از حقوق رسانه و خبرنگارا هستند. مطابق منشور سازمان ملل، حکومت افغانستان مسئول به حفظ جان هر خبرنگار، هر مسئول رسانه و هر رسانه هست. و حکومت جدید افغانستان هم مکلف و موظف است تا مسئولیت فردی و جانی هر خبرنگار، هر رسانه را باید تأمین بکنه. نقش اساسی را در کنار حکومت افغانستان مردم دارند، زیرا رسانه ها و خبرنگاران مردم فقیری هستند که برای گزارش دهی و اطلاع رسانی کار میکنند، آگاهی دهی کار میکنند. پس نیاز هست، ضرورت هست که مردم هم بسیجیت و اتحاد و اتفاق خود را و حمایت خود را از رسانه ها، از قشر و جامعه ای که برای اینها اطلاع رسانی میکنند باید اعلام
کنند. بسیار تشکر. خنجانی صاحب، شما که مستقیما با تهدید مواجه هستین، پس از این کارتون را چگونه ادامه خود دادین و حمایت نهادهای دفاع از رسانه ها چقدر میتونه در ادامه کار شما نقش مهم داشته؟
من باورم این است که امروز ما از هر زمان بیشتر نیازمند اتحاد هستیم، به ویژه اتحاد سکتوری. این تهدید بر عبدالله خنجانی و بر ویار و بر آقای پویانی است. این تهدید بر حوزه است، این تهدید بر زبان است، بر یک گلوی رسا در افغانستان است. ما امیدوار هستم همه مشترکن، تمام گروه های دخیل و اطراف جنگ در افغانستان به این متقاعد بسازیم، از حکومت افغانستان گرفته تا هر گروه دیگه، که نظامی خواندن نهاد ملکی و استفاده از زبان جبر و زور و تهدید نمیتونه هیچ مشکل را حل کنه و هیچ فردی در افغانستان حاضر نیست، مردم افغانستان اجازه نمیده که از موقعیت مسلکی که حکم میکنه به خاطر هر تهدیدی که باشه از هر جهت مسیر تغییر مسیر بده. هر نوع حمله تروریستی باعث تحریک بیشتر اینمی وجد و آرمان در درون هر فردی اجتماع میشه تا داده
برابر. سپاس. آقای ویار، سوال آخر و میخواییم جمع‌بندی کنین، شما که حالا که این مشکل به میان آمد و یا به گونه تهدید به میان آمد، هرچند همه دوستا گفتن که هیچ تاثیرگذاری روی کار رسانه ها نخواد داشت، میخواستم شما که کمیته مسئولیت خبرنگارا هستین، چی پیام دارین به مردم افغانستان و در این حال چی پیام دارین به مخالفان مسلح، به خصوص طالبان که تهدید را به رسانه های افغانستان به خصوص با دو تلویزیون کردن؟
من فکر میکنم دمی 14 سال گذشته طالبا بیشترین استفاده را به عنوان آزادی بیان و آزادی رسانه ها، عظمی رسانه ها و آزادی بیان، بیشترین استفاده را اونا کردن، به خاطر که اونا پیام خوب یا بد داشتن، منتها اقلا از نگاه توازنه که موضوع یا خبر یا گزارش وقتی که با اونا با تماس میشن خبرنگارا، اقلا اونمو صدای از او انعکاس داده میشد که خب یا تو راست یا نیست، یا رد یا تایید. ارگا اینا موضوع جدی میگیرن و خدای نخواسته بالای خبرنگارا و رسانه ها از خشونت استفاده میکنن، اولین زیان خودشان میبینن. با وجود که رسانه ها و خبرنگارا هم تا حد زیان خود دیدن، اما این صدا رو خاموش کردن نمیتونن.
بسیار تشکر از حضورتان. حامد پویا، رئیس نهاد بازار رسانه ها، قدیم ویارد، مسئول برنامه های کمیته مسئولیت خبرنگاران، و عبدالله آزاده خنجانی، مدیر مسئول شبکه تلویزیونی یک.
این بحث را که روی تهدیدات خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان متمرکز بود، از رادیو آزادی شنیدید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری را که در لحظات پایان آن قرار داریم دنبال می‌کنید. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری از رادیو آزادی پخش شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر تقویت سکتور زراعت در کشور تاکید میکند. چندین مرکز آموزشی شبکه القاعده در ولایت قندهار در حملات هوایی آمریکا و نیروهای زمینی افغانستان نابود شدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که مداخله پاکستان در افغانستان واضح و آشکار است و دی افغانستان بانک میگوید که تمام بانک های خصوصی و دولتی در کشور سر از امروز میتوانند امور کاری خود را به اساس بانکداری اسلامی تنظیم کنند.